شنونده سپاسگزارم از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید و برنامه‌های این شبکه رادیویی رو دنبال می‌کنید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و با ادامه برنامه‌ها از این شبکه رادیویی ما رو همراهی بفرمایید. ساعت 12 به وقت تهران هست و دیگر همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان رادیو گفتگو و برنامه رویداد. من امیر اسلام خانی هستم و امروز هم با بررسی چند رویداد مهم با شما خواهیم بود. سامانه پیامکی ما هستش. حتما اگر نظر پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید به ما پیامک بزنید. موضوع هم اگر مد نظرتون هست حتما با دوستان من در میون بگذارید. سعی میکنیم در این برنامه یا در دیگر برنامه های رادیو گفتگو به موضوعاتی که اشاره کردید حتما بپردازیم. خب بریم به سراغ موضوع اول. راهپیمایی میلیونی مردم عراق برای اخراج آمریکایی ها. عراقی ها دیروز با حضور میلیونی خودشون در تظاهرات ضد آمریکایی خروج نیروهای اشغالگر آمریکا را از کشورشون خواستار شدن. گفتگو میکنم با سخنگوی مجمع بیداری اسلامی آقای دکتر حسین اکبری. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان.
خیلی متشکرم. آی دکتر، این یک قیام بزرگ بودش در عراق. شما بگید که چه پیام هایی داشت برای جهان و کشورهای مختلف از جمله آمریکایی ها.
بله، عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز که این اقدامی که دیروز در عراق اتفاق افتاد چند تا ویژگی داشت و چند تا پیامد و یا تأثیر.
بله.
اولین ویژگی این بود که خب همه عراقی ها با پرچم عراق اومدن. معنیش اینه که یعنی اون وحدت ملی در عراق برای برخورد با آمریکا در حال در واقع شکلگیری و انسجام. یه پیامی بود که در واقع حداقل میگه توش خون دستار گذشته که آمریکا یا عراق اشغال کردن هیچ نمایش اینچنینی در عراق وجود نداشت. ویژگی دوم این قضیه این بود که همه شعارها متفق بر خروج آمریکا بود که اینم باز بی سابقه بود در صحنه عراق. ویژگی سومش این بود که هم اکراد هم سنی ها و هم شیعه همه با هم در این راهپیمایی شرکت کردن و به نوعی پیام بر این بود که خب همه ما علی‌رغم تلاشایی که آمریکا این چند وقت داشته برای تفرقه در این حوزه، اینم بالاخره به سر اومده و اینا در یک وحدت نظری دارن این کار انجام میدن. ویژگی سوم این قضیه این بود که ویژگی بعدش این بود که به هر حال بعد از اینکه پارلمان قانون رو تصویب کرد و به دولت ابلاغ کرد برای اجرا و مقاومت هم موضع‌گیری کرد، مردم اومدن و از دولت و از مقاومت و از مجلس به نوعی حمایت کردن، به معنای اینکه همه مردم با دولت تو این قضیه همراه هستن. اگرچه توی ایام گذشته خب یه بحث‌های اختشاشات و مسائلی وجود داشت که حالا غربیا تعبیر می‌کردن به نوعی که خب یک فاصله بین مردم و دولت رو داشتن تفسیر می‌کردن. این نشون داد که اگر هم ما جای دیگه با هم اختلاف نظر داریم یا ملاحظاتی وجود داره در بحث خروج آمریکا کاملاً متحد و موحدیم که این اتفاق بیفته. یه تأثیری که این قضیه داشت این بود که به هر حال عراقی ها گفتن ما میخواییم انقلاب در واقع سورة العشرین الثانیه رو تکرار بکنیم. 100 سال پیش در سال 1920 انگلیسی ها که عراق رو اشغال کردن با قدرت نظامی بر اساس فتوای مرجعیت و اراده مردم انگلیسی ها از عراق خارج شدن. البته انگلیسی ها تصمیم جدی داشتن خارج نشن. یک سال خروج انگلیسی‌ها طول کشید و در طول این یک سال انگلیسی‌ها حدود 30,000 نفر تلفات دادن ولی مجبور شدن از عراق خارج بشن. نکته دومی که این انقلاب صورت نشین ثانیه به این معناست که اون موقع 1920 بود، امسال 2020 در واقع دقیقا بعد از 100 سال این انقلاب صورت نشین که به معنای تلاش برای خروج اشغالگر هست در عراق داره رقم میخوره که این یه تأثیرش بود. تأثیر دوم این قضیه این بود که به هر حال آمریکایی‌ها جنایاتی که در طول 16 سال در عراق انجام دادن، از آوردن داعش تا جنایت‌های ابوغریب تا دخالت در امور دولت تا در بحث اغتشاشات تا ترورها و تا جنایت‌هایی که اخیراً به خصوص در بحث ترور رهبران مقاومت انجام دادن، شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی، مردم عراق یک جا متحد اومدن شعار دادن برای خروج آمریکا. تأثیر بعدی این قضیه این بود که اگر آمریکایی‌ها به خواست دولت، پارلمان و مردم تمکین نکنن و نخوان به قوانین بین‌المللی پایبند باشن، اقدام بعدی عراقی‌ها به جای در واقع حضور جمعی و سلمی انتقام و خشونت خواهد بود. بنابراین با خشم مردم عراق و مقاومت و گروه‌های سیاسی مواجه خواهند شد که آمریکایی‌ها بعد تصمیم رو بگیرن. تأثیر بعدی این قضیه اینه که آمریکایی‌ها وقتی در عراق در واقع خروجشون قطعی بشه که بعد بر اساس قوانین بین‌المللی از عراق خارج بشن، این حتما تأثیرش رو در مشخصا در افغانستان که آمریکا در حال مذاکره طولانی هست و شروط افغانی‌ها خروج بی قید و شرط آمریکا هست، میتونه به اونجا کمک بکنه و همینطور کشورهای خلیج فارس و جنایاتی که آمریکا در یمن، سوریه، جاهای دیگه داره انجام میده، این زمینه رو تسهیل میکنه برای اینکه یک اراده مردمی که امروز تبدیل شده به یک تنفر جهانی نسبت به اقدامات ترامپ و آمریکا، تبدیل به این بشه که زمینه خروج آمریکا از منطقه و در واقع یک نوع آغازی بر پایان اشغالگری آمریکا در منطقه غرب آسیا به ویژه باشه.
قطعا همینطوره آقای دکتر حسینی، جمعیت عظیمی هم دیروز در عراق شاهد بودیم و بازتاب‌های گسترده‌ای هم در رسانه‌های مختلف داشت. آقای دکتر حسینی خیلی ممنون. آقای دکتر اکبری خیلی ممنونم از شما. بله آقای دکتر حسینی اکبری خیلی ممنونم از اطلاعاتی که به ما دادید و موضوع رو برای ما کاملا تحلیل کردید. خیلی سپاسگزارم از شما از اینکه با ما همراه بودید. سپاسگزارم. خب کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. انشالله بعد از اذان در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعا.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ مهتطين قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه رویداد با ادامه این برنامه همراهی بفرمایید.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
خب متشکرم از همکارانم. انشالله قبول باشه طاعات و عبادات همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. 30,035 سامانه پیامکی ماست. حتما تا پایان برنامه فرصت دارید که به ما پیامک بزنید. موضوعاتی مد نظرتون هست، هر موضوعی که فکر میکنید ما باید پیگیری بکنیم، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، حتی به ما پیامک بزنید. ما حتما یا در این برنامه و یا در برنامه‌های دیگه رادیو گفتگو سعی می‌کنیم که اونها رو پیگیری بکنیم. خب بریم به سراغ یک موضوع سیاسی. چهارمین روز استیضاح ترامپ در سنا رو داریم. در این جلسه دموکرات ها اسناد و مدارک در خصوص پرونده اوکراین رو مطرح کردند. گفتگو میکنم با آقای دکتر امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا. آقای ابوالفتح سلام بر شما.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای ابوالفتح. ترامپ میگه که این یک نمایش و حقه سیاسی علیه او هستش. حالا بگیم اصلا این استیضاح به سرانجام هم نرسه، از این اختلاف جدی دموکرات ها و جمهوری خواهان آیا میشه چشم پوشی کرد یا نه؟
ببینید استیزا در ایالات متحده امریکا مثل خیلی از کشورها یک رویه معمول و مرسوم در رقابت‌های سیاسی نیست. در تاریخ امریکا تو این 240 سال فقط 3 تا رئیس جمهور استیزا شدن، در قرن 19، در قرن 20 و الان هم در قرن 21.
درست.
یک رئیس جمهور هم قبل اینکه استیزا بشه استفاده. پس برابری نفس استیزا که در حقیقت اعلام جمع علیه رئیس جمهور هست یک موضوع روزمره نیست. بنابراین فرق از اینکه چه نتیجه حاصل بشه و به احتمال قریب به یقین به تبع آقای چام منجر میشه، خود برگزاری استیزا حتما به اختلافاتی که در واشنگتن وجود داره به شدت لطمه میزنه. برخلاف دو استیزه قبلی یا حداقل آخرین استیزه که انجام گرفتم و آقای بیل کلینتون، آقای ترامپ که مظنون پرونده است، متهم پرونده هست، اجازه نداد برخی از شهود در جلسه مجلس نمایندگان شرکت کنن، ارعاب کرد، منع کرد، بعضی هاشون رو اخراج کرد. به همین دلیل خب دموکرات ها معتقد هستن اصلا روال عادلانه در دادگاه سنا برگزار نمیشه. جمهوری خواهان هم به تبع اشاره کردیم که گفتن یک حقه سیاسی، یک بازی سیاسی و معتقدن هیچ مدرکی وجود نداره و دموکرات ها دارن از انتخابات سال 2016 انتقام میگیرن و قصد دارن انتخاب سال 2020 رو مهندسی بکنن. به هر حال این موضوع شکاف ها رو شدید میکنه، در سالهای آینده حتما به این اختلافات بیش از بیش دامن زده خواهد شد. احتمالا رؤسای جمهور بعدی هم به سرنوشت آقای ترامپ دوچار میشن و مواردی مثل استیزا به کرات مورد استفاده قرار میگیره، چون یک جنگ تمام عیار سیاسی فعلا بین دو جریان اصلی در ایالات متحده امریکا به راه افتاده.
درسته. آقای دکتر عرفت، حالا با توجه به اشرافی که شما به مسائل آمریکا دارید، چقدر توی مسیر انتخابات 2020 میتونه مؤثر باشه و چالش باشه برای آقای ترامپ؟
ببینید دو نظریه وجود داره. یک نظریه این هستش که حزبی که رئیس جمهور رو استیضاح میکنه اما نمیتونه برکنار بکنه، در اولین انتخابات دچار ریزش میشه. در انتخابات پارلمانی کنگره این اتفاق در سال 2000 رخ داد برای جمهوری خواهان و آقای ترامپ معتقد هستش که از این قضیه سربلند بیرون میاد، تبرئه میشه و حتی ممکنه در انتخابات نوامبر سال جاری آرای بیشتری در مقایسه با سال 2016 به دست بیاره. یه نظریه این هستش که فارغ از اینکه ترامپ چه وضعیتی در دادگاه سنا داشته باشه، به این دلیل که رسوا شده ابعاد بیشتری از قانون شکنی ها و دیکتاتور معابانه رفتار کردن های آقای ترامپ مشخص میشه، بسیاری از مردم امریکا نظرشون نسبت به رئیس جمهور مستقر تغییر میکنه، به خصوص اون دسته از رای دهندگان که تعصبات حزبی نداره و معمولا بهشون رای دهندگان مردد گفته میشه. اون گروه احتمالا بر اساس این نظریه احتمالا رویگردان میشن از رئیس جمهور و ممکنه در انتخابات نوامبر آقای ترامپ شکست بخوره. اما اینکه کدوم یکی از این دو نظریه تحقق پیدا میکنه، تا روز 4 نوامبر که شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری تموم میشه یا نتایجش اعلام میشه، باید صبر بکنیم و ببینیم که موضوع استیزا آیا لطمه زننده هست به ترامپ یا کمک کننده هستش برای کسب یک پیروزی بزرگتر در مقایسه با سال 2016.
متشکرم دکتر امیرعلی ابوالفت، کارشناس مسائل آمریکا، از اینکه اطلاعات خوبی به ما دادید. متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم. خدافظ.
خب ساعت 12:30 هستش و شما همچنان شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. بریم با چند